سال 1914 ویانی بود که در هر نقطه اون سینما و کتابخونه و مرکز فرهنگی در حال افتتاح شدن. مردم تو کافه و رستوران ها از زندگی مدرن و مترقی خودشون لذت می بردن. به ذهن کسی هم نمی رسید که تا چند ماه دیگه این خوشبختی و زندگی آروم دچار اختلال و ترس و مرگ می شن. مردم اروپا در یه لاقیدی و بیغمی مفرطی به سر می بردن و اروپا در اوج شکوه و ثروت و قدرت قرار داشت. با طمع بیشتر اما منتظر آینده بزرگ و درخشانی بودن. اما همه اینها خیلی زود جای خودش رو به کابوسی وحشتناک میده. به کابوس جنگ بزرگ. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این قسمت 72 پادکست پرچم سفید و قسمت 6 از پرونده جنگ جهانی اوله. من احسان طریقت هستم و این قسمت رو در دی ماه 1401 منتشر میکنم. سال نو میلادی رو هم به همه هموطنهای مسیحی و همه مسیحیان جهان تبریک میگم و امیدوارم امسال سال رهایی و آرامش و اتفاقهای خوب باشه. قسمت ششم رو با توجه به فواصلی که بین قسمت‌ها داشتیم گذاشتم که مروری بکنیم به اوضاع جنگ جهانی اول در سال اولش و یه مروری بکنیم به نبرد بزرگ به اصطلاح. توی همین قسمت هم البته نکته‌هایی هست که قبلا بهشون اشاره نشده، پس یه جورایی هم مروریه به آنچه که گذشت و هم اضافه شدن بخش‌هایی به چیزهایی که شنیدیم و می‌خوایم مرور بکنیم. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست جنگ بزرگ. از سال 1914 تا سال 1918 نزدیک به 80 میلیون نفر درگیر جنگ بزرگ بودند. 10 میلیون سرباز کشته شد. بعضیا با گلوله کشته شدند. بعضیا با انفجار بمب بدنشون تکه تکه شد و بعضیا هم از گرسنگی جون دادن یا خودشون خوراک موش‌ها و حیوانات دیگه شدند. اگر هم از همه اینها جون سالم به در برده باشن، با شیوع بیماری‌های مصری زندگیشون تهدید شد. همه سران اروپایی و قسمتی از دنیا عقل و منطقشون رو از دست داده بودن. اتریشیا، سربها، آلمانها، فرانسویها، بریتانیاییها، ترکها و روسها و ژاپنیها همه شون با فقدان منطق دنیا رو در یک گردابی از آتیش فرو برده بودن. وین در سال 1914 همونطور که گفتم وینی بود که در هر نقطه اون سینما و کتابخونه و مرکز فرهنگی در حال افتتاح شدن بود. مردم تو کافه ها و رستوران ها از زندگی مدرن و مترقی خودشون لذت می بردن. و به ذهن کسی هم نمی رسید که تا چند ماه دیگه این خوشبختی و زندگی آرومشون دچار چه اختلال و ترس و مرگی خواهد شد. مردم اروپا در یک بیغمی مفرطی به سر می بردن و خیلی لاقید در اوج شکوه و ثروت و قدرت قرار داشتن. طمع اونها منتظر آینده بزرگ و درخشانی هم بود. البته این شامل همه مردم اروپا نمیشد. کارگرا وضعیت خوبی نداشتن. اونها نصف مردم اروپا حقوق میگرفتن و دو برابر زمان امروزی اونها کار میکردن. زنها و بچه ها فقط روی کاغذ به معادن فرستاده نمیشدن. نه تنها اونها به معادن فرستاده میشدن، بلکه با حقوق کمتری هم اونجا کار میکردن و کار کردنشون هم پا به پای مردها بود. این وضعیت باعث ظهور فردی به اسم مارکس هم در اون زمان شد. مارکس رو به احتمال خیلی زیاد میشناسید، اما خیلی کوچیک اگر بخوام در موردش بگم اینه که مارکس حامی طبقات کارگر بود و همین حرکت اون طی سالهای آینده چیزی رو به اسم کمونیسم به وجود آورد. کمونیسمی که بعدها جرقه شروع اون از امپراتوری روسیه شروع شد و کشورهای زیادی رو درگیر خودش کرد. اما مارکس در مورد فاصله طبقاتی اینطوری میگه: دولت از بیوه ها و یتیمان کشته هایش مواظبت خواهد کرد. طی فرمان های آنها را گرامی خواهد شمرد. اجساد آنان طی مراسمی با شکوه به خاک سپرده خواهند شد. مطبوعات رسمی آنها را جاودانه اعلام خواهند کرد و ارتجاع اروپا در شرق و غرب برایشان ادای احترام خواهد کرد. اما پابرهنه ها از گرسنگی رنج می کشند. مطبوعات به باد ناسزایشان می گیرند. پزشکان رهایشان می کنند و آقایان محترم آنها را دزد، فتنه انگیز و وحشتزا می خوانند. زن و فرزندانشان حتی در فلاکت هم بیشتر غوطه بر خواهند شد و از میان آنها که جان به در بردند بهترینشان به آن سوی دریاها تبعید خواهند شد. پس این هم حق مطبوعات دموکراتیک و هم مایه افتخار آنهاست که بر چهره خشمگین و به خاک خفتهشان گلی نثار کنند. ژان جورس، مورخ و سیاستمدار فرانسوی و حامی طبقه کارگر، با دیدن وضعیت اسفناک زندگی کارگری، سایه جنگ رو بالای سر اروپا حس می‌کرد. اون می‌دونست که سران صنایع بزرگ برای سرکوب کردن اعتراضات کارگری به دنبال روشن کردن آتش یه جنگن. جورس خطاب به این سران اینجوری میگه: جامعه خشن و آشفته شما هرچند به دنبال صلح و آرامش است، اما آبستن جنگ است، درست مثل آسمانی ابری که حامل طوفان است. صنایع بزرگ از روند پیشرفت تسلیحاتی و نظامی سود می‌برند و قدرت‌های بزرگ رو به تدارک جنگ تشویق می‌کردند. سایه شوم جنگ و کشتار روی جهان افتاده بود و بوی خون به مشام می‌رسید. امپراتوری‌هایی مثل بریتانیا با گرفتن زمین‌های زیاد و کشورهای زیادی از استرالیا تا کانادا دنیا رو تیکه تیکه کرده بودند. فرانسه، روسیه و آلمان هم بر سر قدرت بیشتر با هم رقابت می‌کردند و همین جاه طلبی و طمع و خودبینی کافی بود تا مردم جهان رو در جنگی بزرگ درگیر بکنه. ترور سارایوو، همونطور که قبلا هم گفتم، فقط بهانه‌ای بود برای افروختن آتش زیر این خاکستر. آگاتا کریستی، نویسنده جنایی اهل انگلستان که در زمان این ترور 24 سال داشته، درباره این ترور نظرش این بود که وقتی خبر قتل یه شاهزاده رو در یه نقطه دوردست در اروپا میخونیم، کسی به اون اهمیت نمیده، چون در اون نقاط همیشه قتل و کشتار اتفاق میفته و خبر جدیدی نیست. بریتانیا به سیاه‌چاله اروپا اهمیتی نمیده. همونطور که جنگی که در ناحیه بالکان 2 سال بود که در جریان بود، برای مردم بریتانیا اهمیتی نداشت. ترور سارایوو به امپراتوری اتریش که همپیمان آلمان بود این بهانه رو داد که سربهای منطقه بالکان رو که سالها بود موی دماغ اتریش شده بودن رو سرکوب بکنه. اما سربها در سایه روسیه که محافظ مردم اسلاو بود قرار داشتن. تزار در سنت پترزبورگ بر تخت سلطنت تکیه زده بود و به تازگی این تزار 47 ساله شده بود و 300مین سالگرد سلطنت خاندانش رو در روسیه جشن گرفته بود. اون 30 سال بود که بر قلمروی بالغ بر 170 میلیون نفر حکومت میکرد. روسیه در سال 1905 طی یه جنگ با کمال ناباوری اما مغلوب ژاپنیا شده بود. جنگ بسیار جالب و پر از نکته‌های حساسیه که حتما انشالله در یکی از پرونده‌های پرچم سفید به اون میپردازیم. بریم سراغ ویلهلم دوم و جورج پنجم و تزار آخر روسیه که همه عموزاده بودن. حتی شباهت جورج پنجم و تزار هم اونقدر زیاد بود که شبیه دو برادر دوقلو دیده می شدن. ویلهلم دوم آلمان هم پدرخوانده ولیعهد بیمار روسیه بود. بیماری یا مریضی که از مادر بزرگ پدرش یعنی ویکتوریای بریتانیای کبیر به ارث برده بود. بیماری هموفیلی که به این معنا بود که خونش منعقد نمیشه و با کوچکترین زخمی تا مدت‌ها خونریزی خواهد داشت. این نسبت‌ها که باید اروپا رو از ورطه جنگ بیرون می‌کشیدن، اما اینطوری با همدیگه کار نکردن و اتفاق دیگه‌ای در تاریخ رخ داد. این نسبت بعد از مراسم تشییع ادوارد هفتم پادشاه انگلستان به طور کامل از بین رفت، مراسمی که باعث شد آرتور کانن دویل درباره ویلهلم دوم بگه که انگلستان اگر امروز دگربار او را در قلب خود جای ندهد، از مهربانی خودش دور شده است. اما احساس کمبودها و حس رقابت فامیلی عموزاده‌ها و خاله‌زاده‌ها هم باعث تشدید این جنگ شد. در حدی که ویلهلم دوم وقتی یه روز در شکار به خودش آسیب رسوند، به خون انگلیسی که در رگش جریان داشت لعنت فرستاد. از طرفی ولیعهد ترور شده اتریش دوست نزدیک و همراه همیشگی شکارهای ویلهلم دوم بود و ترور این شخصیت از توهین به مقدسات براش کمتر نبود. با تحریک جنرال هاش به این صرافت افتاد تا برای نشون دادن قدرت آلمان جواب این ترور رو بده. به همین خاطر هم از حمله اتریش به سرب ها پشتیبانی کرد. اتمام حجت اتریش با سربستان برای کل جهان بوی جنگ میداد. ویلهلم دوم به تزار روس که پسرعموش بود دستور میده که نیروهاش رو از مرزهای اتریش عقب برونه. اما تزار نیکولای دوم در مقابل به تقویت نیروهاش مشغول میشه. ویلهلم دوم وقتی اصرار روسیه در ایستادگی رو میبینه تحت تأثیر اصرار جنرالهاش به روسیه اول آگوست 1914 اعلان جنگ میکنه و جنگ جهانی اول رسما شروع میشه.
So Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian throne, big empire, he's killed in Bosnia. Now the Austrian government is furious to find out that some of neighboring rogue elements of neighboring Serbia's government had helped supply weapons and things like that to the assassins. So they decided to teach the Serbians a lesson they would never ever forget. So Austria wants to crush Serbia, but little Serbia wasn't alone. That's the problem. They've got a big, huge mate, Russia. They've got a huge army. They're not going to let Serbia get pushed around. So Austria can't take on Russia by herself. They look around. They've got a big ally too, Germany, most powerful army in Europe. Many Germans think.
در سن پترزبورگ هم حس و حال جنگ مردم رو فرا گرفته بود و مردم سرود ملی مذهبی روسیه رو بلند در میدان اصلی شهر می‌خوندن و فریاد می‌زدن که خداوند تزار را حفظ کند. و تزار حسابی احساساتی شده بود و سفیر فرانسه هم که اونجا در شهر بود و تزار رو اینطوری میدید این شکلی توصیفاتش رو از تزار اون زمان بیان میکنه. تزار به شدت احساسی شده بود و مردم به اون مأموریتی الهی محول کرده بودن و او ارباب مطلق روح و تن مردم بود. راسپوتین هم که روحانی بود که همسر تزار به خاطر بیماری ولیعت به شدت از نظر روانی بهش وابسته بود هم در مورد اتفاقات اون زمان به تزار نامه می نویسه که جنگی در راهه و در آخر این جنگ هم از شما اثری باقی نخواهد موند. اما انگار که همه ی آدم هایی که اونجا می شینن گوش شنوایی ندارن و باور نمی کنن که اطرافشون چه اتفاقی می افته. درست همزمان هم با روزهای آخر لاقیدی و خوشگذرونی مردم فرانسه، همزمان با ترور سارایوا مردم فرانسه با علاقه مسابقات تور دو فرانس رو دنبال می کردن. مسابقات تور دو فرانسی که از اون موقع در جریان بوده دیگه، خودتون مدت زمانش رو حساب بکنید و ببینید که چند ساله که تور دو فرانس داره برگزار میشه. اول اوت یا آگوست 1914 بازار مرکز پاریسی که قلب پاریسه روزنامه ها حامل خبر عجیبی بودن. اون همین بود که بزرگترین حامی طبقه کارگر یعنی جورس کشته شده بود.
It was the outbreak of World War 1 and French socialist and pacifist Jean Jaurès came to dine at this Parisian cafe, the Café du Croissant. By the end of the meal he was dead, assassinated for his political views.
Jaurès sat here with his back to the window, and at the end of dinner at 9:40 p.m., he was assassinated by Raoul Villon, who stood in the street and who fired two bullets from his revolver, almost at point-blank range.
Jean Jaurès is one of the founding fathers of French socialism. He led the French Socialist Party, founded the newspaper L'Humanité, and wrote extensively on the ideals of the French Revolution. But now he's claimed by both ends of the political spectrum.
جورس از کسایی بود که به شدت با ورود فرانسه به جنگ مخالف بود. ژان جورس همون سیاستمداری بود که اول همین قسمت هم گفتم طرفدار سرسخت کارگرها بود و احتمال وجود جنگ رو حس کرده بود. ترور اون به معنای تمایل فرانسه به ورود به جنگ بود. فردای مرگ جورس دستور فراخوندن اجباری به سربازها رو از بین مردای 20 تا 48 سال در کل فرانسه میشد شنید و این فرمان پخش شده بود. لوی موفره که دانشجوی پزشکی در بریتانیا بود روز اعلان جنگ رو اینطوری توصیف میکنه. یک روز مطبوع تابستانی بود که ناقوس کلیسا به صدا در آمده بود. زنها داشتن گریه میکردند و مردها خیره و ساکت به کلیسای جامع شهر خیره شده بودند. جنگ آغاز شده بود. با تدفین جورس انگار که بعد از این مراسم تدفین و دفن بدن جورس امید مردم هم در فرانسه برای حفظ صلح از بین رفته بود و این امید هم دفن شده بود. اتریش و آلمان و فرانسه به هم اعلان جنگ داده بودند در همین بازه زمانی. کشاورزای فرانسوی امیدوار بودند تا قبل از اینکه گل روزهای جدید در بیان و به قول معروف گل بدن یا فصل برداشت محصول بشه دوباره به خونه هاشون بر می گردن. اما در 22 آگوست سیلی محکمی مردم فرانسه رو هوشیار میکنه. در اون روز بود که فقط و در همون روز به تنهایی 27,000 سرباز فرانسوی کشته میشن که تا همین امروز هم در تاریخ فرانسه خونین ترین روز براشون به حساب میاد که این اتفاق در نبرد مرزها افتاده بود که براتون در قسمت دوم همین فصل مفصل اون رو تعریف کرده بودم. با تمرکز روی طرح اشلیفن، آلمان از شرق به روسیه و از غرب به بلژیک حمله میکنه که در چند قسمت قبلی هم به صورت مفصل به اونها پرداختیم. با ورود آلمان به بلژیک که تحت حمایت بریتانیا بود، بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ میکنه. بلژیکی‌ها میدونستن که توان مقابله با آلمان‌ها رو ندارن. آلبرت اول شاه بلژیک به مردمش گفت ملتی که از کشورش دفاع کند نابود شدنی نیست. اونها میدونستن که دیر یا زود سقوط خواهند کرد و تنها راهی که در پیش گرفتن این بود که با تخریب ریل‌ها و راه‌های ارتباطی و پل‌ها حرکت نیروهای دشمن رو کند کنن تا بریتانیا یا و فرانسوی ها به اونها برسن و به اونها کمک بکنن. با حمله آلمان به فرانسه مردم به بانک ها برای برداشتن پول هاشون هجوم میبرن. ایستگاه ها پر از کسایی بود که قصد داشتن از پاریس و شهرهای اطراف فرار بکنن، اما بودن خانواده های بزرگ و نامداری که به قدرت نظامی فرانسه باور داشتن و مثل هر روزشون یه روز عادی بود و بچه هاشون رو به مدرسه می بردن و کارهای روزمره شون رو انجام می دادن. وزیر آموزش و پرورش فرانسه هم به مدارس دستور داده بود که دانش آموزا رو از علل رخداد این جنگ آگاه بکنن و بهشون توضیح بدن و برای کودک ها و نوجوان ها روشن بکنن که چرا فرانسه باید به این جنگ تن بده و چطور می تونه که با شرکت کردن در این جنگ از شرافت و ملیت خودش در برابر ظلم و زور دفاع بکنه. با این همه هزاران نفر از مردم شمال فرانسه و منطقه شامپاین در کنار مردم بلژیک از ترس آلمان شهر و دیارشون رو ترک کردن. در غرب هم در خطی نزدیک به 600 کیلومتر در جریان نبرد مارن که قبلا براتون اون رو هم تعریف کردم، 7 ارتش با نزدیک به 2,000,000 سرباز آلمانی به سمت فرانسه یورش میبرن. این آخرین خط دفاعی پاریس بود. وقتی فرمانده‌های آلمانی نیروهاشون رو حرکت می‌دادن دائم فریاد می‌زدن که پیروزی نزدیکه و فتحی بزرگ در انتظاره. پیاده نظام آلمان به خاطر جنگی سخت که در بلژیک چند هفته قبل داشتن تا اون روز نزدیک 400 کیلومتر پیاده روی کرده بودن و حسابی خسته و در به داغون بودن به اصطلاح. فرمانده‌ها به سربازا اما می‌گفتن که نباید لحظه‌ای به دشمن فرصت و خیال راحت داد. عرق ریختن ما رو نجات می‌ده. پیشروی آلمان ها باعث عقب نشینی فرانسوی ها می شد، اما در زمان عقب نشینی هم فرانسوی ها به دفاع ادامه می دادن. اما تحمل گرما غیر قابل وصف بود و غیر قابل تحمل شده بود و این گرمترین روزهای اون قرن بود. تا اون روز سربازا روزها بود که پاهاشون رو از پوتین در نیاورده بودن و هفته ها هم بود که حمام نکرده بودن. خون از پشت اسب هایی که روزها بود زین به کمرشون بسته شده بود هم به زمین می چکید و چکه می کرد. فرانسوی ها به صورت منظم به عقب نشینی ادامه می دادن و از فرمانده های خودشون شنیده بودند که وضعیت به شدت بغرنجه. همه ی فرانسه دست به دعا برداشته بودند و مردم نام خداوند رو زمزمه می کردن تا اونها رو نجات بده و امیدوار بودند که خداوند فرانسه رو حفظ خواهد کرد. تمام امید مردم به سربازای مستعمرات فرانسوی بود. سربازای سیاه پوست سنگالی و بقیه کشورهای آفریقایی تبدیل به نقطه امید مردم فرانسه شده بودند. سربازای آفریقایی که به محض اینکه در جنوب فرانسه از کشتی پیاده می شدن به سمت شمال حرکت می کردن و به محض اینکه به نیروهای دشمن می رسیدن وارد نبرد می شدن. خیلی هاشون ترجیح می دادن تا به جای پوشیدن پوتینای سنگین جنگی پابرهنه را برن. اما قبل رسیدن این سربازای آفریقایی یه سناتور فرانسوی گفته بود که نه آب و هوا و نه غذای فرانسوی به مزاج این سربازها خوش نخواهد اومد. اما یه جنرال هم در جوابش گفته بود اونها منظم و قدرتمند و فرمانبردارن. نیروهای تدافعی در سر تا سر پاریس سازماندهی شدند و مردم از هر اسلحه‌ای حتی چاقوی آشپزخونه برای دفاع از پایتخت کمک می‌گرفتند. وقتی که طی عملیات کاوش فرانسوی‌ها متوجه میشن که آلمان‌ها به سمت رودخونه مارن در حرکتن، دولت فرانسه دست به یه عمل تبلیغاتی میزنه تا روحیه مردم شهر رو بالا ببره. داستان تاکسی‌های شرکت رنو که مأمور انتقال سربازا به رودخونه مارن شده بودن رو در قسمت‌های قبلی براتون تعریف کردم. با اینکه این تاکسی‌ها در تعیین سرنوشت جنگ نقش چندان مهمی نداشتن، اما مردم پاریس این تاکسی‌ها و راننده‌هاشون رو ناجی مردم میدونستن. همین خیلی روحیه مردم فرانسه رو بالا برده بود، چون فکر میکردن که تو جنگ تونستن نقشی هرچند کوچیک ایفا بکنن. اما واقعیت اینه که اونها در برابر میلیون‌ها فرانسوی که برای جنگ آماده میشن قطره‌ای بیش نبودن. به این سربازا دستور داده شده بود که هیچ ضعفی تحمل نخواهد شد و هیچ سربازی حق عقب نشینی هم نخواهد داشت و تا آخرین توان و قطره خون باید بجنگن. سربازا هم حسابی ترسیده بودن، نه راه پیش داشتن و نه راه پس. اونها خوب میدونستن که در صورت تخلف در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد. اونقدر دفاع از میهن مهم بود که حتی بودن هنرمندایی که در جنگ شرکت کرده باشن. شارل پقی، شاعر معروف فرانسه که از دوستای نزدیک رومن رولان هم بوده، در جنگ مارن شرکت کرده. اون با درجه صوتوانی در گروهان 19 هنگ 276 پیاده فرانسه مشغول به خدمت میشه. با پیشروی آلمان‌ها به سمت پاریس و یه روز قبل از جنگ اول مارن، شارل پقی در تاریخ 5 سپتامبر 1914 در مارن از ناحیه سر هدف گلوله قرار میگیره و کشته میشه. در محل کشته شدنش امروزه یه بنای یادبودی به افتخارش هم نصب شده. پقی یه فرد مسیحی و اجتماعی و میهن پرست بود و این ابیات رو قبل از مرگش نوشته بود. خوشبختند کسانی که در جنگ کشته می شوند. چه زیباست گندمی که در زمان مناسب برداشت می شود. خوشبختند کسانی که در جنگ های بزرگ کشته می شوند و درست در مقابل چشمان خداوند روی زمین می افتند. ما بریم سراغ تسلیحات ارتش فرانسه. تسلیحاتی که به زمان خودش بسیار کارآمد و خوب بودن. اونها به توپ 75 میلیمتری که در هر دقیقه توانایی شلیک 20 گلوله داشت مجهز شده بودن. این به این معنی بود که این تسلیحات به میزان چشمگیری به گلوله نیاز داره. 100 هزار گلوله در روز و 200 میلیون گلوله در سر تا سر جنگ. این گلوله ها رو اما زنها در شرایطی رقت‌انگیز تولید می‌کردن. همونطور که قبلا هم گفته بودم، در آخر بعد 3 روز جنگ انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها در نبرد مارن به پیروزی رسیدن، اما تلفاتشون زیاد و جبران ناپذیر بود، به طوری که شاهدین نوشتن که یه پای قطع شده در وسعت تلفات و مجروحینی که وجود داشت اصلا به چشم نمی‌اومد و دیده نمی‌شد و کسی تلاشی براش نمی‌کرد. بوی تعفن حال هر کسی رو به هم می‌زد. تلفات هر دو سمت در جنگ صدها هزار نفر تخمین زده میشه. زنان جوان اما از مجروحین پرستاری می‌کردند. اسم این زنان پرستار رو فرشتگان عطوفت گذاشته بودند. این زنا به تازگی مرحله نوجوانی رو پشت سر گذاشته بودند، ولی حالا باید فریادهای وحشتناک مردهای مجروح و بوی نامطبوع خون و زخم چرک کرده رو هم تحمل می‌کردند. تعداد بالای تلفات و مجروحین در دل افسرهای ارشد هیچ رخنه‌ای ایجاد نمی‌کرد. ژنرال جوفر درباره سربازای مستعمرات اینطوری میگفت که شکست‌های خونبار و سنگین دشمن نشون میدن که تفنگدارهای بومی وظایفشون رو به درستی انجام دادن. روحیه سربازها بالا بود و با اینکه تلفات زیادی رو به چشم دیده بودن، در خیال خوشی به سر می‌بردن که جنگ به زودی تموم میشه. در طی یکی از نامه‌های کشف شده، یک سرباز خطاب به همسرش نوشته بود: هنوز امیدم رو برای بازگشت در ماه نوامبر از دست ندادم. فکر نمی کنم افراد موجود در ارتش توانایی بیشتری از این داشته باشن. فرانسویا 25,000 اسیر آلمانی گرفتن و از اونها به عنوان نشانه پیروزی تصویربرداری هم میکردن. فرانسویا اسیرها رو با چشم کنجکاو و با تنفر نگاه میکردن. آندره پیره که یه سرباز فرانسوی 21 ساله از جنوب فرانسه بود درباره این اسرا نوشته که این اولین باری بود که اونها رو از نزدیک میدیدم. فشنگ‌هایم در جیبم سنگینی میکردن و میخواستم اونها رو در شکم این پروسی‌ها فرو کنم. در مجموع هر دو طرف جنگ با اسرای جنگی اسلاو رفتار بهتری داشتند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سازمان اسرای جنگی رو تشکیل میده و در طول جنگ بیشتر از 10 میلیارد نامه و بسته رو انتقال میدن. به سربازای فرانسوی استراحتی کوتاه داده میشه بعد از پیروزی‌هایی که به دست میارن. فرمانده هنگ سعی میکنه که محبت و نگرانیش رو به سربازها ابراز بکنه و سوخت چطور از سرباز عبارتی بود که دائم تکرار میکرد. اونها پاریس رو نجات داده بودن و جنگ مارن رو برده بودن، اما فرصت بزرگی رو هم سوزونده بودن، چون فرانسوی ها و انگلیسی ها به آلمان ها فرصت دادن تا به سمت شمال فرار کنن و اونها با سرعت تمام به سمت ساحل شمال روونه شدن که همین فرصت تصرف بلژیک به طور کامل رو به آلمان ها میده. ارتش آلمان سعی میکنه که مردم رو به سمت خودش جذب کنه، اما غارت‌های متوالی برای سیر کردن شکم سربازای آلمانی به معنای قحطی برای مردم بلژیک بود. مردم بلژیک در قحطی و گرسنگی و ترس دست و پا می‌زدن، اما کاری از دستشون بر نمی‌اومد. اما شاید به جای جذاب جنگ جهانی اول تا این لحظه رسیده باشیم. در بین سربازای آلمانی یه سرباز اتریشی نقاش وجود داشت که احتمالاً حدس می‌زنید کیه. اون هیچ کسی نبود جز آدولف هیتلر. اون در اون زمان 25 سال سن داشت. جنگ سخت فلاندر روی اون اثری دائمی گذاشت. اون در کتابش به اسم نبرد من نوشته که شکوه و عظمت جنگیدن خیلی زود تبدیل به یک کابوس و وحشت دائمی می شود.
Germans are retreating. Adolf Hitler's been injured, and he has this encounter with Private Henry Tandy, a British private. Tandy has Adolf Hitler in his sights. And even though he's a trained soldier, he can't bring himself to pull the trigger. If Tandy had pulled the trigger, Adolf Hitler would have died on the battlefields in World War I. And the whole course of human history would have been changed. It's one of the great what-ifs in history.
با اینکه اکثر بلژیک تحت تصرف آلمان بود، ولی به مدت 4 سال بریتانیا از تخلیه منطقه ایپره یا ایپخ، تلفظ درستش نمیدونم کدوم راستش، در بلژیک امتناع میکنه. این منطقه کوچیک نباید به حال خودش رها میشد. این چیزیه که آلبرت اوا پادشاه بلژیک میخواد و جورج پنجم پادشاه انگلیس با اون موافق بود. یه پزشک اهل بلژیک نوشته که علارغم اینکه مرگ از همه جا ما را فرا میخواند، اما حفظ وضعیت فعلی گویی فرمان خداوند است. ایپره آخرین دیوار دفاعی بریتانیا در شمال بود. این منطقه در نبردهای موسوم به نبردهای ایپره به گورستان هزاران کانادایی هم تبدیل شد. برای تقویت ارتش، سربازها برای حضور در جنگ آموزش می‌دیدند. کانادایی‌ها و بریتانیا و فرانسوی‌ها زیر یک پرچم واحد و با یک لباس به صورت متحدالشکل در برابر آلمان‌ها آماده جنگ می‌شدند. جورج پنجم از ارتش یک سان می‌بینه. اغلب سربازا اما همسن پسر ارشد جورج پنجم بودن و اون هم در نیروی دریایی بریتانیا خدمت می‌کرد. اما آیا واقعاً همه این ملت‌های جوان آماده جنگیدن بودن اون زمان؟ یکی از سربازای کانادایی نوشته که سربازان ما تمام سختی‌ها را بدون هیچ شکایتی تحمل می‌کردند، اما احساس درد و ناامیدی در چهره‌شان دیده می‌شد. آنها در چاه عمیق ناامیدی سقوط کرده بودند. در ماه اکتبر آلمان‌ها برای حفظ مواضع خودشون با استفاده از مردم محلی بلژیک به حفر گودال و خندق مشغول میشن. شبکه‌ای از گودال‌های پیچ در پیچ در خاک سست فلاندر بلژیک ایجاد میشه. خاک مملو از آب میشه چون مردم بلژیک تعمدن آب سد رو در زمین‌ها رها کرده بودن. آلمان‌ها با اینکه تلاش کردن تا وضعیت کانال‌ها رو بهتر کنن، اما در زمستون اون کانال‌ها تبدیل به گورهای منجمد آلمان‌ها شده بود. بریتانیایی‌ها مثل آلمان‌ها مشغول حفر خاکریز شدن و خودشون رو برای نبردهای بعدی آماده کردن. در اون زمان کشف مکان مناسب برای نبرد بعد از هر چیزی مهمتر بود، اما خیلی از فرمانده‌های بریتانیایی در سنگر ساختن و سنگر گرفتن نتیجه‌ای نمی‌دیدن و می‌گفتن که اگر قرار باشد در خاکریز موضع بگیریم، آموزش دویدن سریع در میدان جنگ به سربازها چه فایده‌ای دارد. فرمانده‌های ارشد دستور دادند که نیروها در خاکریز بمونن و برای دفاع آماده بشن. آلمانی‌ها باید از خاک فرانسه بیرون رونده می‌شدن، اما آلمان‌ها یه خط خاکریز در دریای شمال فرانسه رو به امتداد 700 کیلومتر داشتن که تا سوئیس امتداد پیدا می‌کرد. فرانسوی‌ها از طریق تجهیزات خطرناکی که داشتن مثل تیر برق از مواضع دشمن دیدبانی می‌کردن. در زمستون 1914 ژنرال ژوفر فرانسوی حملات وسیعی علیه آلمان‌ها رو شروع کرد، اما مسلسل‌های آلمانی به اونها فرصتی نمی‌داد و این حملات قرار بود فشار حملات روی روس‌ها رو کاهش بده، ولی نزدیک 100 هزار نفر تلفات رو برای خود فرانسه و بریتانیا به جا گذاشت. هر روز به تعداد زنای بی سرپرست اضافه می‌شد. در روز عید مقدس پاپ بندیکت 15 به مردم جهان گفت این جنگ برای مردم اروپا مثل خودکشی است. به نظر می‌رسد کسی برای کشتار و نابودی حدی قائل نیست. هر روز خون انسان‌ها به روی زمین ریخته می‌شود و من به شما هشدار می‌دهم که آرزویی جز صلح بر روی زمین ندارم. اما آیا اصلا کسی برای حرف‌های پاپ هر چقدر هم که درست بود اهمیتی قائل می‌شد؟ اما شاید همین صحبت‌های پاپ در آستانه سال نو باعث شد تا مردم اروپا کمی با هم احساس همدلی بکنن و آتش بسی موقتی برای خودشون اعلام بکنن. سربازهای دو ارتش انگلیس و آلمان در دو جبهه مخالف اسلحه های خودشون رو کنار گذاشتن تا کریسمس رو با برگزاری مسابقه فوتبال جشن بگیرن. سالی که جنگ ویرانگر اول شروع شد، فقط 24 ساعت از آسمون اروپا صدای توپ و تفنگ به گوش نمی رسید. 24 ساعتی که آتش بس اعلام شد و در شب 24 دسامبر به جای انواع و اقسام صداهای جنگی از سنگرهای آلمانی سرود کریسمس شنیده می شد و بیرون می اومد. سربازای آلمانی ناگهان به خوندن آواز کریسمس رو آوردن و در پاسخ به اونها انگلیسی ها هم شروع به خوندن این سرود کردن. بر اساس نوشته ای که در خونه یه صدفان اسکاتلندی پیدا شده، در نهایت شگفتی سربازای دو کشور صبح روز بعد بدون اسلحه به طرف سنگرهای همدیگه رفتن. سربازای آلمانی با پاکت سیگار و هدایای پیش پا افتاده در دست به سمت انگلیسی ها رفتن و گفتن میخواید چیکار کنید؟ شلیک کنید؟ به مردای بی سلاح نمیتونید شلیک کنید. پس سربازا هدایای خودشون رو به همدیگه دادن و به مناسبت کریسمس یه دیدار فوتبال هم برگزار کردن. گاردین در این باره نوشته که هر منطقه‌ای که فضای مناسبی داشت، سربازهای دو کشور در اونجا به بازی فوتبال مشغول شدن. تو نامه‌های باقی مونده از جنگ جهانی اول هم بعضی سربازها با شور و هیجان خاصی از این اتفاق یاد می‌کنن و به خانواده‌هاشون نوشته بودن که آلمان‌ها تیم برنده بودن و در نهایت جایزه این دیدار که یک خرگوش بود به سربازهای آلمانی اهدا شد. بعد از همه این اتفاق‌ها و همه این فوتبال بازی کردن‌ها، شب بعد از این بازی دوباره جنگ از سر گرفته میشه. اون جنگ وحشتناک و خانمانسوز نزدیک به 4 سال طول میکشه و هزاران نفر جون خودشون رو در این راه از دست میدن. سال بعد نیروهای موافق دو کشور مانع از رخ دادن اتفاقی مشابه که در کریسمس 1914 افتاده بود میشن و این رویداد دیگه هرگز در جبهه‌های جنگ تکرار نمیشه. جنگ جهانی اول از 28 ژوئیه 1914 تا 11 نوامبر 1918 اتفاق افتاده و به همین دلیل کریسمس 1914 متفاوت ترین کریسمس قرن لقب گرفته. کریسمس مبارک اسم فیلمیه که به همین موضوع پرداخته و در سال 2005 هم ساخته شد.
Good evening. Do you speak English?
Yes, a little.
We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve.
Don't worry. It is just for tonight.
The world made them enemies.
What are you waiting for? Shoot him!
One night would make them brothers.
Notre artillerie va vous bombarder dans 10 minutes et je vous propose de venir vous mettre à l'abri dans ma tranchée.
خب چیزی که شنیدید قسمت ششم پرونده جنگ جهانی اول و مروری به این نبرد بزرگ بود. توی این قسمت سعی کردم تا به حال و هوای مردم و سربازهای جنگ از اول جنگ تا اولین کریسمس جنگ جهانی اول بپردازم تا درک کنیم که جنگ فقط در داخل میدونها اتفاق نمیفته و بلای اصلی و خانمان سوز اون بیشتر از هر کسی گریبان سربازها و خانواده ها و مردم رو میگیره و چه بسا تبعات و اثراتی داره که غیر مستقیم تا قرنها و دهها هم باقی میمونه و ما از اون اطلاع پیدا نمی کنیم. امیدوارم که الان که در ابتدای سال جدید میلادی هستیم سالی رو بدون نبرد یا بهتره که ذره واقعی تر آرزو بکنم با کمترین میزان نبرد و کشته شدن انسانها ببینیم و سال خوبی باشه برامون و همه این اتفاقهای بعد از سرمون دیگه گذر نکنه. پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده. اتفاقی که میلیون‌ها نفر کشته، آواره و مجروح به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.